شده و قدمت‌های این رو نیمدیم روایت کنیم. اگر روایت درست از حوزه گردشگری شکل بگیره، شاید من اینجوری باید بگم، دیگران نمیان مجموعه های فیکشون و مجموعه هایی که قدمت نداره رو تبدیل به یک تاریخ کنن و به دنیا عرضه کنن. استعداد دارید؟ شاید. ما الان داریم روی حوزه اقتصاد گردشگری کار میکنیم. اقتصاد گردشگری شاید خانواده هایی هستن که با یک درآمد خیلی خیلی پایین، حداقل از مثلا فروش یک صنایع دستی، فروش یک غذای خوب یا مثلا اجاره اقامتگاه، از گرده مثلا، حالا ما این چیزی که داریم میبینیم و امیدواریم که نداشته باشه این بخش رو، از خط فقر شاید خارج میشن. و از قدیم الایام ایرانی ها بازرگانان خوبی بودن، تاریخ نشون میده. شما گله به گله، به قول این دوستان عزیز من، گله به گله این سرزمین شما کاروانسراهایی میدیدید. توی این کاروانسراها مثلا بازارهایی شکل میگرفت، بارگاههایی بوده که باری بوده و نگاهی، و اونها الان اون کاروانسراها به لطف حالا دوستان که به وزارت میراث هستن یواش یواش داره رونق میگیره. ما اگر بخوایم اقتصاد رو ببریم داخل خانواده، اگر جنسش از جنس گردشگری باشه، به مراتب سرعت رشدش بیشتر.
بله.
شاید مثلا من چندین سال پیش یک منطقه‌ای من رفته بودم، این که میگم چندین سال پیش، این شاید فکر کنم 4 سال پیش، توی منطقه اصفهان یک منطقه زیبایی شکل داشت که مثلا اومده بودن یک کبوترخانه رو احیا کرده بودن و محل کبوترخانه شده بود محل بازدید و خودش رو درآمد. بعد جالب بود این خود کبوترخانه قدمت خانوادگی داشته، مثلا 200 سال قدمت خانوادگی داشته. خانواده ای که فقیر بودن ولی به لطف این کبوترخانه که احیا شده بوده، این فضای مثلا مراجعه و رفت آمد مردم شد.
درسته. بله.
و حالا جلوی شما بخوام زیر به کرما مردن صحبت کنم، شما مجموعه های متعدد رو دیدید. ما مثلا از صحرا و کویر و دشت و دمن گرفته، همه اینها رو مثلا من دارم میبینم که یواش یواش اقلیم ما داره یاد میگیره که چطوری باید گردشگری داخلی رو رونق بده. یه مقدار حمایت میخواد به نظر من کسانی که این، ما دو بخش رو باید در نظر بگیریم. بخش اول کسانی هستن که میخوان یک کسب و کاری رو راه بندازن، شاید الان دیگه توصیه نمیشه حتما باید بیای بری وامی بگیری برای کسب و کار گردشگری.
بله.
و این کار رو انجام بدی و شما بدتر درگیر وام و مسائل این چنینی بشی. میتونی مثلا با صندوق‌های خرده خانگی و حمایت‌های خانگی شروع کنی. بخش دوم حمایت از این عزیزانه. من الان میبینم مثلا شما الان آمار وزارت میراث رو ببینید، مراجعه مردم به حوزه های روستایی، به حوزه های مثلا عرض کنم بومی محلی، یه مقدار بیشتر شده تا مصرف حوزه های مثلا هتلی. اینها حمایت مردمی رو میطلبه و مردم هم به نظر من اگر دارن تشریف میبرن از این ظرفیت ها استفاده میکنن و ظرفیت ها استفاده کردن، باید یه سری موضوعات رو هم رعایت کنن از لحاظ آداب و رسوم، از لحاظ مصرف مثلا همون غذاهای روستایی. اینها باعث میشه که اینها پیوند داشته باشه و همچنان ما این ایران جانمون رو شاهد ترقی و رشد.
بله. آقای دکتر، من که استفاده کردم و لذت بردم، راهنمای خوبی فرمودید. من یک تجربه‌ای خودم دارم، حالا تو حوزه انتخاب رشته و حوزه های آموزشی با بچه ها و خانواده ها سر و کار داریم. انقدر این موضوع گردشگری و حالا بحثش برای جوانای ما تو این چند سال اخیر که من دارم میبینم جذاب شده که من یکی از شاگردانم چند سال پیش رتبه 2 رقمی کنکورم شده بود. اصرار خودش و اصرار خانواده و اطرافیان این بود که بره رشته دیگری بخواند، ولی اومد و انتخاب رشته کرد و تو حوزه گردشگری وارد دانشگاه شد و تحصیل کرد، چون یک علاقه داشت و هم اینکه حالا اون بیزینس پلن یا نقشه اقتصادی برای خودش داشت، یعنی میخواست بره جنوب کشور و اون فضایی که دوست داره رو راه اندازی کنه و کار کنه. و واقعا من دارم تأثیر این رو میبینم. فرمایش شما حالا دو حوزه داشته، که اینکه اهمیت گردشگری و گردشگری داخلی و آورده هایی که میتونه برای ما داشته باشه، به عنوان یک فرد که در جامعه زندگی میکنه تو این چند سال اخیر، به قول فرمایش شما تو این 4 سال یا 5 سال اخیر هم اگه رصد کنین، اگه به یه شهری سفر کنیم الان روستاهای دور افتاده ترش هم میبینیم که وارد این حوزه شدن و اصلا تمرکز زدایی شده در حوزه سفر کردن. انشالله که همه خانواده ها، همه شنوندگان عزیز ما همیشه غرق آرامش و شادی باشن و به سفر باشن. استفاده کردیم و لذت بردیم، انشالله تو هفته آینده هم در خدمت شما باشیم.
من فقط اون منطقه‌ای که من رفته بودم کبوترخونه‌اش رو دیده بودم، شاید مثلا برای خیلی از شنوندگان عزیز من جذاب باشه.
بله.
کبیر ورزنه اصفهان که تشریف ببرن، از کبوترخونه‌هاشون میتونن استفاده.
بله، ان شاءالله ما یه برنامه در خدمت شما باشیم. به ما توصیه کنید کجاها رو بریم و ببینیم، این خیلی میتونه موضوع جذابی باشه ان شاءالله. بزرگوار این آقای دکتر، در خدمت آقای دکتر محسن احمدزاده بودیم، کارشناس حوزه گردشگری. روز خوش آقای دکتر. خب با هم چند تا از پیامک شما عزیزان رو بررسی کنیم. شنونده عزیز 930-70 فرمودن: سلام، یادگیری و استفاده از هوش مصنوعی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در دنیای مدرن پیشرفت کنه، بلکه میتونه به جامعه نیز در حل مشکلات بزرگ کمک کنه. بله، کاملا درست میفرمایید، در ابعاد کلان هم میتونه تاثیرگذاری داشته باشه. حتی دولت های ما هم به همین سمت رفتن و به کارگیری میکنن از این موضوع. شنونده عزیز دیگه‌ای با شنونده محترمی 912-9873 فرمودن: سلام، با توجه به توضیحات آقای مجری لطف داشتن به بنده، قطعا نیاز به استفاده از هوش مصنوعی در همه جهات هست، به خصوص برای اقتصاد خانواده و استفاده بانوان. من خودم به عنوان کسی که در این حوزه فعالیت میکنم به بانوان عزیز توصیه میکنم حتما از هوش مصنوعی در حوزه برنامه ریزی خانه و داخل خانه بهره ببرند. شنونده عزیز دیگه‌ای فرمودن 913-16-39: در بستر کارهای اجرایی قوانین میشه از هوش مصنوعی کمک گرفت تناقضات رو در بیاریم. آقای مهدی کامیاب از کرمان فرمودن، هوای کرمان هم بارانی. آخرین پیامکمون رو هم بخونم و در بقیه بخشا در خدمت شما عزیزان هستم. 912-08-62 شنونده عزیز و فرمودن: با عرض سلام و خسته نباشید، یادگیری هوش مصنوعی میتونه به فرد فرصت‌های بیشتری رو در پیگیری فرصت‌های شغلی و رشد شخصی بده. این مورد پنجمی بود که اشاره کردم. خب مشارکت‌ها بالاست، انشالله با هم تو بخش بعد در بخش‌های بعدی برنامه از این پیام های شما بهره بریم. شماره تماس تلفنی برنامه 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30-36-37. بریم با هم بشنویم بخش بعدی برنامه مون، چرخ نیلوفری رو.
چرخ نیلوفری.
آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکستای اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب در این بخش از برنامه در چرخ نیلوفری در خدمت سرکار خانم دکتر صدیق ناقل روانشناس کودکان هستیم. خانم دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم، من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تو. خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم.
بزرگوارین، این باعث افتخار ماست. ما در این حوزه اهمیت آموزش پول به کودکان. حالا هفته هاست داریم صحبت میکنیم، در خدمت آقای دکتر سهرایی بودیم. امروز سعادت شد که از منظر فرمایشات شما به این موضوع نگاه کنیم. آرزوی سلامتی هم داریم برای آقای دکتر سهرابی. ما در خدمت شما ایم. خب این موضوع پول و کودکان و آموزشش و نحوه آموزشش به کودکان یکی از چالش های خانواده هاست. ما میخواییم از توصیه ها و فرمایشات شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما یکی از مسائل مهم که توی تربیت کودک همیشه بهش تاکید میکنیم اینه که ما به بچه هامون یاد بدیم که قدرت تفکر قوی تری داشته باشن و این کمکشون میکنه که بتونن در آینده حالا توی مسائل مختلف قدرت تصمیم گیری بیشتر و خلاقیت بیشتر داشته باشن. این تو مسائل مالی اهمیت پیدا میکنه، چون ما تاکیدمون اینه که بچه ها بتونن تصمیم گیری های درست رو تو شرایط بحرانی بگیرن. ما در بحث مدیریت مالی یه سری شرایط بحرانی و های ریسک داریم که افراد باید تصمیم گیری درستی داشته باشن تا آسیب های مالی کمتری دارن. بخاطر همین یکی از مسائل مهم توی آموزش های مالی که باید در نظر گرفته بشه از کودکی اینه که مهارت تصمیم گیری رو به عنوان یک عملکرد مهم شناختی از کودکی توی بچه ها تقویت کنیم. به بچه ها یاد بدیم که خب یه بحث نیاز وجود داره، یه بحث خواسته وجود داره و باید بین این دوتا تمایز قائل بشن. ما ممکنه یه چیزی رو نیاز داریم و لزوم اولویتمون باشه که اون رو خریداری کنیم یا برای بودجه بندی کنیم، ولی یه چیز خواسته هست و اونا میتونن تو اولویت های بعدی قرار بگیرن و این کمک میکنه که تصمیم گیری های مالی بهتری داشته باشن و مدیریت مالی بهتری بکنن. یه بحث دیگه ای که هستش اینه که مهمترین آسیب های مالی در بزرگسالی زمانی به افراد وارد میشه که نتونن اون تصمیم های تکانشیشون رو مدیریت بکنن و به خاطر همین ما باید از بچگی این رو توی بچه ها تقویت کنیم که بتونن بازداری های رفتاری قوی تری داشته باشن تا هر تصمیمی رو بدون فکر نگیرن. ما بهش میگیم کنترل تکانه یا بازداری.
بله.
این رو هم عامل شناختی هستش که تاکید میکنیم که توی افراد تقویت بشه، این که فرد یهو میره یک سرمایه گذاری کلان میکنه بدون فکر در یک موقعیت پرخطر یا به قولی های ریسک ما میگیم. اینها نشون دهنده اینه که این فرد احتمالاً تکانشگری بالایی داره و خب این چیزیه که ما تو بعضی از اختلالات هم داریم. مثلا اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در کودکی میتونه احتمال ریسک‌های مالی در بزرگسالی رو زیاد بکنه. به خاطر همین اگر کودکی تشخیص این دست اختلالات رو میگیره حتما باید درمان‌های لازم پیگیری بشن. معمولاً اینجور افراد با این ویژگی‌ها در بزرگسالی شکست مالی زیادی رو تجربه می‌کنن.
بله. خانم دکتر، حالا تو بحث آموزش مهارت پول چون ما خاصه داریم صحبت میکنیم، شما تقریبا من میتونم بگم که به موضوع مهارت حل مسئله و اون مسئولیت دادن به کودکان اشاره فرمودید. من میخوام به ما راهکارهای عملی تر بفرمایید با مثال که چگونه این مسئولیت رو به کودکانمون واگذار کنیم، چگونه این مهارت رو به کودکان یاد بدیم و خب این موضوع رو هم برای ما کمی باز بفرمایید.
ما معمولا تاکید میکنیم که هر سنی میتونه سن مناسبی باشه برای آموزش های مالی، حتی از سن پایین، و بهترین راهکار و بهترین کانال برای همچین آموزش هایی و آموزش های مثلا حالا بگیم در بزرگسالی بیشتر براتون کارآمد هست از طریق بازی و فعالیت های کودکان هست. این که ما بتونیم یه سری بازی های خلاقانه ای رو طراحی کنیم که بچه ها از طریق اونها تمرین های در واقع معاملاتی داشته باشن، تمرین های بده بستان ها رو داشته باشن. مثلا میتونه خیلی بازی های ساده ای باشه، بچه در نقش خریدار یا مشتری قرار بگیره، یه چیز رو بخره و ما در ازاش باهاش یک محاسباتی رو انجام بدیم. در سنین قبل از دبستان توصیه میکنیم که از جتون ها استفاده کنیم، چون بچه ها ممکنه به خاطر اصلا اون محدودیت هایی که تو قدرت تفکرشون هست نتونن منها کردن رو خوب بفهمن یا تقسیم کردن و ممکنه توی تقسیم اون پولی که بفهم به ما میدن و میخواییم بهشون برگردونیم مشکل داشته باشن. باید یه ذره از موضوعات عینی تر استفاده کنیم. مثلا بهش بگیم که خب این دوتا مثلا دوتا مهرت رو داری، این دوتا مهرت رو بدی، من بهت این عروسک رو میدم. یا این 5 تا رو بدی 2 تا رو بهت برمیگردونم در ازاش فلان چیز رو میدم. یه مقدار باید عینی تر باشه آموزش ها. بعد کم کم که بچه ها با اعداد آشنا میشن و مخصوصا مفاهیم بازگشت پذیری رو که منها تقسیم و اینها یاد میگیرن، ما میتونیم حالا بیایم و با پول واقعی تر اونها رو مواجه کنیم و بهشون کمک کنیم که حالا توی بازی ها در قالب فعالیت ها بیانی داد و ستت ها رو انجام بدن. بهترین و موثرترین بازی ها هستن. بعد یه سری چیزای دیگه هم مثلا مثل آموزش این که چطور بتونن پولشون رو ذخیره کنن، همین گلک های حالا الان هم که خیلی مدل های مختلف و فانتزی هستن توی بازار، گلک های کوچیکی همیشه توی خونه باشه و تشویقی که والدین میکنن از این که مثلا پولی که به عنوان ایدی یا پول تو جیبی بهش میدن اون رو توی اون گلک ذخیره بکنه و بعد مثلا بعد از یه مدت اون پول رو مثلا به صورت تشویقی باز بهش کمک کنن که چیزی که خودش دوست داره رو تهیه کنه، مخصوصا اون نیازه رو بتونه برطرف کنه.
خانم دکتر، ما چون تقریبا چند ثانیه دیگه فرصت داریم، یک سوالی هم اینجا، چون شما حوزه‌تون روانشناسی کودکه، ما تقریبا چالش برنامه‌هامون بوده، خیلی هم بررسی کردیم، میخوام از نگاه شما هم به این موضوع در واقع بپردازیم، فقط در سطح 30 ثانیه. این که دغدغه‌ای که خانواده‌های ما دارن اینه که ما این پول رو به صورت در واقع کاغذی یا الکترونیکی در اختیار بچه هامون بذاریم، کدام بهتره، و اینکه از چه سنی باید شروع کنیم پول تو جیب بچه ها دادن.
مسئله پول تو جیبی کلن چیزیه که والدین باید همیشه چارچوب روش داشته باشن. از سنین تقریبا همون 3-4 سالگی که بچه ها مفاهیم عینی رو بهتر درک میکنن، البته انتظارات هنوز بوده، میتونیم ما به بچه ها پول تو جیبی بدیم. اما از لحاظ الکترونیکی بودن سنین پیش از دبستان اصلا مناسب نیست. حتی سنین دبستان هم ما توصیه نمی کنیم مثلا چیزی مثل کارت بانکی و اینها دست بچه ها باشه، و بهترین حالتش اینه که تا سنین دبستان و پیش دبستان ما همون پول رو به صورت اشکناس در اختیار بچه ها بذاریم که بتونن این رو هم تو ذهنشون طبقه بندی کنن و بودجه بندی و داد و ستت رو عینی تر یاد بگیرن، چون دقیقا به خاطر محدودیت های شناختی تفکر بچه ها نمیتونن انتظارات و کارت بانکی رو درک کنن.
بسیار عالی،
میتونیم از سن 11 سالگی به بعد.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. در خدمت خانم دکتر صدیقه ناقل بودیم، روانشناس کودک ها. خانم دکتر روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه.
بله، باید یاد بگیریم، حداقل نه به صورت تخصصی همه یاد بگیرن. به نظر من کسایی که کار دارن باش باید کامل یاد بگیرن که بتونن حاکم برش بشن. آدمای عادی هم یه اطلاعاتی ازش داشته باشن که حین استفاده ازش آسیبهاش رو مراقبت کنن و آموزش داشته باشن به صورت حداقل عمومی. من اینجوری تصورم اینه.
خب، چرخهای مختلف برنامه رو شنیدیم. در این بخش از برنامه معمولا من یک جنبندی نسبت به کل برنامه دارم. امروز میخوام از پیامک های شما، خیلی صحبت برای گفتن هست، ولی میخوام توی این جنبندی از پیامک های شما عزیزان صحبت کنم، و در دو حوزه قبلی هم یکی دوتا موضوع به ذهنم میرسه که انشالله عرض کنم. شنونده عزیزی 912-95-21 فرمودن تأثیر هوش مصنوعی دقیقا مانند ابتدای ورود تلفن در زندگی، ورودش باعث وحشت ممکنه باشه، ولی هرچه که زمان بگذره مفید بودنش بر همگان روشن میشه به طور قطع و یقین. یعنی من در تمام این هفته ها و تمام در صحبت ها سعی کردم به این موضوع اشاره کنم. شنونده از دیگه 912-21-89 فرمودن سلام، در مورد کسب و کار استفاده و یادگیری هوش مصنوعی به بهتر شدن عملکرد کار و مدیریت کردن درآمد و پیش بینی میزان تقاضای موجودی بسیار مؤثره. تو بررسیاشون این رو فرمودن آقای امیر از تهران فکر میکنن باشن. موضوع اینه که بله، دقیقا ما الان در کسب و کار نوین از نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار استفاده میکنیم. شنونده از دیگه 933-0907 لطف داشتم به بنده، با سلام خدمت های دکتر و برنامه بسیار هایتون، لطف داشتم به برنامه و ما از این فرمایشات شما بسیار انرژی میگیریم. در مورد سوالتون، هوش مصنوعی یک جورای جزی از ما شده در کارمون، در زندگیمون، در تربیت کودکمون، در همه چی، ولی مثل هر چیزی هم جنبه مثبتی داره هم منفی که باید ازش استفاده کنیم. با تشکر عبدالله از قزوین، آقای عبدالله از قزوین، بسیار عالی. بله و واقعا حالا یک جنبندی بحث من رو ایشون تو پیامشون فرمودن که ما برای اینکه در جنبه‌های مختلف زندگی به سمت آرامش و آسایش بریم، خب باید از این موضوع استفاده کنیم. شنونده از دیگه 912-35-60 فرمودن بله چرا که نه، هوش مصنوعی هم میتونه تحول و تزیینی در زندگی انسان‌ها به وجود بیاره، اما با دقت کافی. بشر باید بر آن مسلط باشه، نه هوش مصنوعی بر بشریت. یه ذره این موضوع جای صحبت داره، یک چالشیه که این روزها یک ترس، اصلا ما میگیم یک ترس، یک فوبیا نسبت به این موضوع وجود داره که تو هفته آینده بهش خواهم پرداخت انشاءالله. شنونده عزیز دیگه تو پیامشون فرمودن، شنونده از اون 901-79-72 هر مبحثی در زندگی برای پیشرفت انسان مؤثر باشه، اهمیت یادگیری پیدا میکنه. جواب سوال من و شاید اون جنبندی من رو که در حوزه مهارت ها بود رو ایشون در پیامشون انجام داده. البته هوش مصنوعی معایب خودش رو هم داره، ولی فرار کردن از آن قطعا مفید نخواهد بود. ما در دوران گذشته نسبت به بسترهای فضای مجازی یا نرم افزارهای ارتباط جمعی هم این فرار رو داشتیم و الان میبینیم که جزء جدایی ناپذیر از کارها و زندگی ما. شنونده از دیگه 937-23-91 با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم تو صنایع مختلف و زندگی روزمره کیفیت زندگیمون رو ارتقا بدیم. بله کاملا درست فرمودن. و شنونده عزیز دیگه 912-91-29 فرمودن با سلام، به نظر من در هر شرایطی با پیشرفتن و بروزرسانی علم برای همه افراد علم امری واجبه، چون هوش مصنوعی هم یک بحث مهم در دنیای امروز، ما باید توانمندیمون رو توی این حوزه بالا ببریم. همه شنوندگان از ما، گزارش هامون همه مبتنی بر اینه که ما هممون به عنوان اعضایی از جامعه و افرادی از جامعه امروزی اعتقاد داریم با هر سنی که باید هوش مصنوعی رو یاد بگیریم، مهارت هایی که مبتنی بر این موضوع است رو هم باید یاد بگیریم. و شنونده عزیزی فرمودن 936-44-32 سلام، بله حتما باید استفاده کنیم، ما از این تکنولوژی عقب هستیم. بله خب توی حوزه هایی میشه گفت که باید بیشتر یاد بگیریم. شنونده از دیگه 912-85-16 سلام، مثلا بعضی از نرم افزارهای خرید و فروش تونسته با استفاده از هوش مصنوعی زودتر درخواست مشتری رو متوجه بشن و کالای مد نظر رو پیدا کنن. سرکار خانم نازی از تهران. بله دقیقا، و واقعا این موضوع بسیار مهم و پر اهمیتی. امروز مشارکت شما عزیزان بسیار عالی بود. من یک جنبندی میخوام انجام بدم، بحث هوش مصنوعی رو که با پیامک های شما عزیزان جنبندی کردیم، مهارتی که هممون نسبت بهش اذعان داریم که باید یاد بگیریم و در زندگیمون به کار ببریم، و این مهارت در اقتصاد، آرامش و در واقع رشد خانوادهمون تأثیر خواهد داشت، در رشد کسب و کارمون تأثیر خواهد داشت. ما از منظر خانواده به این موضوع نگاه کردیم و توی این حوزه بررسی کردیم. امروز بحث اقتصادی رو هم وارد کردیم از نگاه خانواده و اشاره کردیم که تو چه حوزه‌هایی میتونیم پیشرفت داشته باشیم و در چه حوزه‌های خانوادگی میتونیم از این موضوع بررسی کنیم. اما بحث گردشگری پیش اومد، حیفم میاد این موضوع رو به عنوان فردی که حالا در حوزه خانواده و اجتماع مطالعاتی داره و بررسی میکنه اشاره نکنم. ما از همین هوش مصنوعی هم در حوزه گردشگری و بحث گردشگری میتونیم استفاده کنیم. این حالا یکی از کاربردهای ساده که به عنوان خانواده میتونیم ازش بهره ببریم، این که برنامه ریزی یک سفر، مدیریت هزینه های یک سفر، پیشنهادهایی که وجود داره، مسیرهایی که میتونیم دیدن کنیم ازش، همه رو میتونه برای ما برنامه ریزی کنه. خب یک چالش اینجا میخوام ایجاد کنم که میشنوم. اون چالش اینه که ما به عنوان یک خانواده، یعنی خودمون فکر نکنیم، یعنی خودمون برنامه‌ریزی نکنیم. خیر، پاسخ به این موضوع این گونه است که ما باید برنامه‌ریزی رو انجام بدیم، کارامون رو انجام بدیم، نقشمون رو پیاده سازی کنیم و از اون هوش مصنوعی یا نرم افزارهای مبتنی بر اون برای بهتر شدن، برای رفاه آسایش بیشتر استفاده کنیم و بهره بگیریم. خواه یا نخواه این نقشه هایی که ما ازش استفاده میکنیم، چه نرم افزارهای داخلی چه نرم افزارهای خارجی، اینها زندگی روزمره ما، مدیریت ترافیک ما رو راحت تر کرده. پس اینها کمکی است برای اون فکر و اندیشه و مهارت و هنری که ما در زندگی داریم. این بحثی که تو هوش مصنوعی در حوزه گردشگری، حیفم میومد عرض نکنم. یک نکته دیگه هم که راجع مهارت پول، خب آقای دکتر سهرابی در هفته های گذشته صحبت کرده بودن، من میخوام یک جنبندی نسبت به فرمایشات ایشون داشته باشم که هفته آینده دنبال کنیم این موضوع رو. ما به این نقطه رسیدیم که مسئولیت پذیری و مسئولیت دادن به کودکان در حوزه اقتصاد و حوزه مدیریت مالی بسیار مهمه. این مهارت یکی از وظایف خانواده هاست و یکی از اجزای جدا ناشدنی از تربیت در دنیای امروزه و اگر بخواهیم این کار رو انجام بدیم، باید واقعا مسئولیت رو به تمام معنا بسته به نیاز و سن کودکمون به اون منتقل کنیم. خب حالا جنس این مسئولیت چیه؟ چیزی که من از کارشناس محترم برنامه‌مون امروز هم سوال کردم، جنس این مسئولیت اینه که ما بی‌محابا با نظارت و پیگیری این مسئولیت رو به کودکانمون ارائه بدیم. خانواده های نسل جدید میترسن مسئولیت رو به فرزندانشون بدن و مسئولیت رو خودشون به دوش میگیرن. این باعث میشه که فرزند ما نتونه مقاوم و در واقع به اصطلاح خودمون آب دیده بشه در مقابل مشکلات و فرزندان ما شکننده بشن. پس بحثی که آقای دکتر سهرابی مطرح میکردن همین موضوع بود و داشتن در این حوزه با ما صحبت میکردن که این مسئولیت رو چگونه به فرزندانمون ارائه بدیم. یک نکته خیلی مهمتر، باز به عنوان فردی که با جامعه طرفه و با اعضای جامعه بسیار صحبت میکنم، میبینم خانواده ها رو بررسی میکنم، اینه که ما قبل از اینکه مسئولیت بدیم در حوزه پول و اقتصاد به فرزندانمون و نبایدم بترسیم، اینه که خودمون باید الگوهای خوبی باشیم. توفیق شد یک هفته دیگر با همکاران عزیزم در برنامه چرخ زندگی در رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. مشارکت ها واقعا عالی بود، با مشارکت هاتون به ما انرژی دادین. آخر هفته خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم، امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. روزتون خوش. یا علی، خدا نگهدار.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
Get your
جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان